برو با مونجا ببینی که چقدر بعد از این روزای بهتر داری.
شب خوبی رو براتون آرزو می‌کنیم. نیمه اول برنامه تموم شد، بریم به سراغ نیمه دوم. و میدونید دیگه از ساعت 11 شب ما بخش شب چراغ رو تقدیمتون میکنیم، باورهای اشتباه در کسب و کار، که خانم مهدخت نعمت‌زاده این بخش رو تقدیم شما میکنن. خانم نعمت‌زاده سلام علیکم، وقتتون بخیر باشه.
زنده باشید آقای درخشان عزیز. من هم سلام میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیزی که این ساعت شب دوست میکنن همراه ما هستن برای توسعه کسب و کارشون، توجه میکنن به شهاداتی که کارشناسان ما میگن. شما خوبید آقا؟
زنده باشید، متشکر. شما چه خبر؟ چه موضوعی رو انتخاب کردین خانوم؟
ما یک شب شبها، حالا اونهایی که اکثر دنبال میکنن، سعی میکنیم سراغ کسب و کارهای ورزشی بریم. یک تصور محدود کننده ای در صاحبان کسب و کارهای ورزشی وجود داره آقای درخشان. اون هم که فکر میکنن همین که یک محصول ورزشی رو به فروش برسونن یا اینکه خدمت ورزشی رو به مخاطبانشون ارائه بدن، یعنی تکمیل کسب و کار ورزشی. و دیگه به این نکته توجه نمی کنن که کسب و کار ورزشی هم مانند هر کسب و کار دیگری در حوزه های مختلفش نیاز به توجه داره، نه فقط اون مقوله فروش، تو بحث منابع انسانیش، تو بحث ارتباط با مشتری، تو بحث ارتباطی که بین مدیر، مدیران میانی و نیروهای کار هست. و از این حیث کسب و کار ورزشی تفاوتی با کسب و کارهای دیگه نداره. یعنی همونطور که شما مثلا در یک حوزه کشاورزی محصول یا خدمتی ارائه میدی، کسب و کار ورزشی هم مثل همون حوزه باید تمام اون نکاتی که ضروری هست در نظر گرفته بشه. اینها رو خانم دکتر الهام اکبری میگن که مدرس و مشاور متخصص در حوزه راه اندازی کسب و کارهای ورزشی هستن و بهمون یاد میدن که چطور از این باور محدود کننده عبور کنیم و اساسا راههایی که به ما کمک میکنه در کسب و کار ورزشیمون که اون محصول یا خدمت رو به نتیجه مطلوب برسونیم رو هم برامون توضیح میدن.
خیلی هم عالی، حتما همراه شما هستیم و این بخش رو میشنویم.
زنده باشید. هوا هم که خوبه انشالله، کسب و کارهای ورزشی پر رونق باشن.
انشالله. متشکر، خداحافظتون باشه.
چرا باید از این بخرم که تازه اومده تو این کار؟ اصلا چه تضمینی که تو این کار بمونه؟
با تأکید روی قیمت محصول میتونیم اون محصول رو بفروشیم، اشتباه کردیم.
باورم غلط این هست که من باید سرمایه و پول کافی داشته باشم تا بتونم کسب و کار خودم رو راه اندازی بکنم.
در شروع کار چیزی به اسم انبار یا دپو کردن محصول نداریم.
خیلی ها که یک کسب و کاری دارن، باورشونه که چون محصول با کیفیتی دارن دیگه نیازی به بازاریابی ندارن. خب این باور اشتباهیه و کسب و کارشون رو خراب میکنه.
خیلی از شما تصور میکنید باید قیمت شما پایین ترین قیمت موجود در بازار باشه تا مشتری از شما خرید کنه. در صورتی که اینجور نیست.
شب چراغ،
یک باور محدود کننده در صاحبان کسب و کارها به ویژه کسب و کارهای ورزشی این هستش که کسب و کار فقط تولید کردن و فروختن و در واقع ارائه خدماته، در حالی که این تنها یک باور محدود کننده است، چرا که هیچ کس صرفاً با داشتن اطلاعات و تخصص نمیتونه به کسب درآمد برسه و احیاناً کسب و کار موفقی داشته باشه. داشتن دانش مالی و دانش کسب و کار تازه گام اول در مدیریت کسب و کاره. خلق و ایجاد یک کسب و کار چنانچه با سیستم سازی همراه باشه نتیجه درست حاصل میشه. بخشایی مثل مالی، مدیریت، توسعه، بخش مهم مدیریت منابع انسانی، نگهداری، اینها اگر به درستی لحاظ بشه و در اولویت قرار بگیره، کسب و کار با موفقیت همراهه و در غیر این صورت کسب و کار منجر به شکست خواهد شد. شما به عنوان صاحب یک کسب و کار ورزشی بایستی در نظر بگیرید یک سری بایدها و نبایدها رو در محیط کسب و کارتون پیش بینی کنید و در واقع نحوه رفتار و واکنش شما به این بایدها و نبایدها بسیار تعیین کننده است. مورد اول این هستش که فقط به یک راه درآمدی فکر نکنید. این به این معنی نیستش که چند تخصص مجزا رو یاد بگیرید. در واقع به این معنی هستش که تخصص خودتون رو ول نکنید، اما در حوزه تخصصی خودتون چند مدل درآمدی جدید بسازید. در نظر بگیریم که شما یک مربی بدنسازی هستید، فیتنس، پیلاتس، مربی یوگا. خب میتونید در کنارش مشاوره هم بدید، محتوای آموزشی تولید کنید و یا کارگاه برگزار کنید. همه اینها کمک میکنه که شما راه‌های کسب درآمدتون رو گسترش بدید و در واقع همیشه یک پایداری درآمد داشته باشید. مورد بعدی مشخص کردن جامعه هدفه. این یک کار تخصصی اصلاً هم بر پایه حدس و گمان نیست. بایستی جامعه هدفتون رو مشخص کنید. بدونید بایستی برای چه کسانی زمان، انرژی و سرمایه‌تون رو به اشتراک بگذارید. در واقع همه قرار نیست مشتری شما باشن. اینکه تلاش کنید همه رو جذب کنید و در واقع اگه برای همه باشید برای هیچ کس نخواهید بود. در نظر بگیرید استراتژیتون منطقی باشه نه احساسی. شما بایستی یک سری مخاطبایی که به دردتون نمیخوره رو از دست بدید تا بتونید مخاطبان پویا و دغدغه‌مندی رو به دست بیارید. انتخاب مخاطب هر چه دقیق تر باشه احتمال فروش شما بیشتر میشه و در علم بازاریابی این یک فکته که احتمال خرید مشتریان زمانی که احساس میکنند مستقیما مورد خطاب قرار گرفتند 11 برابر بیشتر میشه. بنابراین شما محصول رو برای مشتری ارائه بدید که دقیقاً برای اون ساخته شده. اینجوری خیلی برای اون گروه خاص ارزشمند و ماندگار. نامگذاری کنید محصول برای کودکان، برای کهنسالان، برای مادران باردار، برای مدیران، مهندسان، افراد کمتوان. در تحقیقاتی هم که اخیراً مدرسه کسب و کار هاروارد انجام داده مشخص شده که کسب و کارهایی که بازار هدف مشخص دارند 2 برابر سریع‌تر رشد می‌کنند. یکی از اشتباهات صاحبان کسب و کارهای ورزشی تمرکز بر کاهش قیمته و در واقع یک رقابت بر سر قیمت دارن با رقبا، در حالی که این اصلا درست نیست. بایستی ایجاد مزیت رقابتی کنن در محصولشون. مثلا اگر تولید کننده تجهیزات ورزشی هستن، حالا تردمیل و یا سایر تجهیزات، این رو درش یک مزیت رقابتی ایجاد کنید. به جای اینکه قیمت رو کاهش بدید، مثلا خدمات پس از فروش رو ارتقا بدید، دوره و یا آموزش کار با دستگاه رو برای مشتریانتون در نظر بگیرید. شما به عنوان صاحب یک کسب و کار ورزشی حتما در نظر بگیرید که نحوه برخورد و مدیریت کارکنان شما بسیار مهم هست. اینکه چقدر به پرسنل خودتون جایگاه میدید، جایگاه اجتماعی، اعتماد به نفس میدید. حرفه‌ای بودن پرسنل برای موفقیت یک کسب و کار بسیار مهمه. این روزها باب شده که صاحبین کسب و کار از بی انگیزگی پرسنل مینالند، اما پرسنل هم از کار زیاد و فشار بی پایان کار گلایه دارند. در واقع شما به عنوان مدیر کسب و کار بایستی از ابتدای سال کاری حقوق و دستمزد رو تعیین کنید، ارتقای شغلی پرسنل رو در نظر بگیرید، برنامه‌ریزی داشته باشید برای سال جدید، حتی برای استخدامی‌های جدید. مورد بعدی EQ بالاست برای مدیر. EQ رو با نام هوش هیجانی میشناسیم. در واقع مدیر بایستی بلد باشه هوش هیجانی خودش رو، یعنی در واقع ترس‌ها، استرس‌ها، خشم خودش رو و البته تیمش رو کنترل کنه. در نظر بگیرید در بحران‌ها تیم دنبال یک مدیر استراتژیست نیست، بلکه دنبال یک آدم باثباته و توانایی واقعی مدیریت در بحران رو مدیری که EQ بالایی داره میتونه کنترل کنه. مورد بعدی کار کردن با آدم‌های چالشی در محیط کاره، که خب به هر حال یک مسئولیت حرفه‌ایه. بایستی تعامل‌ها و تعارض‌ها رو مدیریت کنید، در غیر این صورت از مسیر توسعه و ارتقا فاصله می‌گیرید. شما به عنوان صاحب یک کسب و کار ورزشی بایستی بدونید که افراد از تیپ‌های شخصیتی مختلفی هستند که خیلی ممکنه افراد ایدئالی هم از نظر شما نباشن، اما بخش مهمی از بلوغ حرفه‌ای مدیریت رابطه است. یک نکته مهم این هستش که در محیط کار حاشیه‌ها معمولاً با پرسنل شروع میشه، ولی تنها وقتی ادامه پیدا می‌کنه که مدیر اجازه بده. مثالش این هستش که در نظر بگیرید که کارمند شما جلوی شما پشت سر همکارش صحبت میکنه. آیا بایستی شما سکوت کنید و شنونده باشید؟ در حالی که نه، این اصلا درست نیست، چون فرهنگ سازمانی اون کسب و کار رو آلوده میکنه. شما بایستی ترجیحتون این باشه که در حضور هر دو نفر موضوع مطرح بشه تا راه حل درست رو به دست بیارید، و این موضوع باعث میشه که سلامت، احترام و اعتماد محیط کار حفظ بشه. بایستی مرزها رو بسازید و محافظت کنید از اعتبار شغلی کسب و کارتون. و در آخر اینکه موفقیت همیشه پول و شهرت نیست. بعضی از آدم‌ها که کنار خودمون داریم تأثیرشون از هر سرمایه گذاری بزرگی بیشتره. اونا با حرفشون، کمکشون، حضورشون به کسب و کار ما قدرت میدن و کمک شایانی میکنن به موفقیت ما در ادامه مسیر حرفه‌ایمون. از این دست آدم ها براتون آرزو میکنم.
نفسم تنگه، نه اونقدر که دلم تنگه برات، میگذره حال بدم بس که خوش آهنگ صدا اومدم، حال خوشا پیش تو پیدا کنم، تو رو از این طرف شیشه تماشا کنم، عشقم رو گم کنم و هی بگم از خنده برات، دردم رو غرق کنم تو شب دریای چشات، باز بیقراریم من و تو، حال همو خوب میدونیم، همون آهنگی که دوست داری و با هم میخونیم، پشت این پنجره ها دل میگیره، غم و قصه دل و تو میدونیم، وقتی از بخت خودم حرف میزنم چشم اشک بارون میشه، تو میدونی نمیذارم دیگه هیچ وقت به دلت غم برسه، با تو هم زخم تو میتونه به مرهم برسه، با تو هم تا نفس تو هر پرواز بشه، تو بخندی یا دلت پنجره ها باز بشه. دردم رو غرق کنم تو شب دریای چشات، بیقراریم من و تو، حال همو خوب میدونیم، همون آهنگی که دوست داری و با هم میخونیم، باشه این پنجره ها دل میگیره، اما قصه دل و تو از وقت خودم حرف میزنم چشمش بارون میشه، تو میدونی.
درود به همه شما، از اینکه همراه شب آفتابی هستید خیلی متشکرم. دعوت میکنم همراه باشید با ادامه برنامه، میخوایم بریم به سراغ پرونده ویژه. محمد حسین خلیلی سلام علیکم، خیلی خوش آمدید. البته من اشاره کنم محمد حسین همون رأس ساعت 10 شب با ما همراه بود، اما با سعی صدر و آرامش همیشگی خودش و یه طبع خاص خودش که به هر حال خوردم شبیه به خود من هست، نشست و کامل همراهی کرد برنامه رو تا برسیم به بخش خودش. سلام علیکم، شب شما بخیر باشه، خوش اومدید.
سلام، من سلام عرض میکنم به شما، مهمان برنامه و همه کسانی که صدای ما رو میشنوند.
زنده باشید، خیلی متشکرم. ما که موضوع برنامه‌مون راجع به ورود به بازار دانش محور بود، زمینه پرونده ویژن به این موضوع اختصاص داره، ارتباط داره یا نه؟
نه، یه موضوعی که فکر میکنم به درد خیلی از کسب و کارا میخوره. خب بیا فرض کنیم که شما کسب و کاری داری، خب، که یه ایامی از سال فروش داری و بقیه ایام سال بازار کساد. خب مثلا مثل اینکه شما صاحب یه هتلی هستی توی منطقه‌ای که بالاخره گردشگری فصلی داره.
درسته.
این منطقه میتونه حالا به لحاظ طبیعی یه جذابیتی داشته باشه یا به لحاظ مذهبی، مثلا توی یک سری ایام سال تقاضا برای اونجا زیاد بشه، بقیه ایام سال بازار کسر.
مثلا طبیعیش حساب بکنی، مثلا نزدیک پیست اسکی.
خود پیست اسکی اصلا یکی از اون گزینه هاست که
دیگه هتل گفتی دیگه، هتل نزدیک پیست.
کل اقتصادی که حول اون پیست اسکیه دیگه.
دلیده.
خب یه فصل مشخصی داره، یه تایم محدودیه که رونق داره و بعدش دیگه در طول سال
دچار افت میشه.
دچار افت می تقریبا صفر میشه دیگه. حالا بسته به اون شرایط طبیعی اینها ممکنه
بعضی از پیستا تو تابستون هم یه کاری میشه کرد، داره روی چمن و اینا هم بعضی جا قابل استفاده خب. است.
اتفاقی که میفته چیه؟ اینه که شما توی یکی دو ماه از سال یه درآمد به نسبت خوبی داری و بقیه سال باید اون درآمد رو مدیریت بکنی.
دقیقاً.
خب و دردسرها از اینجا شروع میشه. شما اولین کاری که میکنی چیه وقتی که همچی حالا کسب و کارهای این جنسی داشته باشیم؟
الان نمونهشو گفتم دیگه. وقتی ببینم که پیست اسکی تو زمستون مثلا جواب میده اینا، تابستون میام مثلا خلق موقعیت تازه میکنم، میگم اسکی رو چمن رو خیلی جواب میده.
بسو چمن بکاری اونجا؟
نه دیگه، چمن دارن اون رو تو کوهستان دیگه،
به شرطی که چمن داشته باشه و این فرصت رو داشته
خلق باشه. موقعیتی که بتونه بمونه.
مثلا بعضی کسب و کارا این فرصت رو ندارن دیگه، قطعا بعضیا میتونن خلق ارزش جدید کنن که از راه حل هست. ولی خب این مسئله ایه که از قدیم ما باهاش درگیر بودیم. اون حوزه کشاورزی حوزه‌ایه که تقریبا میشه گفت به این شکله. بعضی از محصولات مثل گندم، مثل برنج، شما یه در واقع برداشت، دو تا برداشت ده. توی فاصله کوتاه دارید و بعد میره تا سال
بعد.
بعضی حوزه‌ها حالا با اومدن گلخونه یا بالاخره روش‌های مختلف باغداری و اینها، محصول رو میتونید در طول سال چند تا برداشت داشته باشیم. و خب این شرایط مقدار متفاوته. مسئله اصلی چیه؟ خب یکیش مدیریت کردن این پول شما. بالاخره یه پول یک جا میاد دستتون و میخواید اینو مدیریت بکنید در طول یک سال و این مدیریت کار سختیه. اولین چیزی که به ذهن آدم میرسه اینه خب برنامه ریزیه، یعنی شما یک بودجه بندی بکنید اول سال که آقا ما این فصل اگه فروختیم بعد من باید بالاخره شما یه سری هزینه‌های ثابت دارید، شما همون پیست رو در نظر بگیرید، همون زمین رو در نظر بگیرید، یه سری هزینه‌های ثابت دارید که در طول سال اون هزینه بر هست برای شما.
دقیقاً درست.
نگهداری اون ساختمون‌ها هزینه‌های ثابت، یه سری هزینه‌ها هست که بالاخره مربوط به اون فصلی که شما فروش دارید یا برداشت دارید، اونجا هزینه میشه و همونجا هم هزینه‌اش برداشت میشه. خب اینی که ما بیایم بودجه بندی سالانه داشته باشیم، هزینه‌ها رو در نظر بگیریم، تقسیم بکنیم و در واقع مدیریت بکنیم اون نقدینگی که داریم. خب این روش سنتی که انجام میشه، ولی معمولا آخرش که میرسیم میبینیم که یه هزینه پیش‌بینی نشده پیش اومده و اینها اون یکی دو ماه آخر گیریم. همین الان ما وقتی حقوقمون رو میگیریم سر ما، احتمالاً تا آخر ما ممکنه که نتونیم مدیریتش کنیم. حالا فرض کن که این سالانه باشه. خب این که راه حل کلیه و بالاخره تا حدودی انجام میشه. دیگه چیکار میشه کرد؟ یکی از کارا همون خلق ارزش جدید. یه مزرعه‌ای بوده به اسم گرینفیلدز که اینم در واقع همین شرایط رو داشته. میان چیکار میکنن؟ اینا خب یه چیز حدود 30% از اون فصل درآمد فصل پررونقشون رو کنار میذاشتن، حالا در که توی طول فصل‌هایی که حالا رونقی مقدار پایین‌تره استفاده بکنن برای خرج اضطراری. همزمان رفته بودن و صحبت کرده بودن برای در واقع اون وام‌ها و قرض‌هایی که گرفته بودن، با بانکدار صحبت کرده بودن که بیاید ما قسط‌های سنگین‌تری رو تو اون فصولی که درآمد داریم میدیم
پرداخت میکنیم،
پرداخت میکنیم مثلا دو برابر سه برابر تو اون فصولی که حالا درآمدمون پایین‌تره قسط‌های سبک‌تری رو بدیم. یعنی این رو هم تونسته بودن به این شکل تفاهم بکنن و اومده بودن توی اون مزرعه‌ای که داشتن تو فصلی که حالا مثلا بگیم فصل پاییزشون یا زمستونشون که در واقع کم رونق‌تر بوده به لحاظ برداشت محصول یا حالا هر فصل دیگر، کارگاه گذاشته بودن، تور آموزشی گذاشته بودن
دقیقا.
و محصولات جانبی تولید میکردن، مثلا مربا و ترشی و اینها
افلی.
و از این طریق درآمدهای جدید کسب میکردن. مثلا من اگر که در واقع تو این فصل کاشتمه و مثلا چند ماه دیگه برداشت دارم، میتونم از این کمک بگیرم و بالاخره با آوردن گردشگر، برگزار کردن تورهای از این سبک که حالا ما نمونه‌هاش هم تو ایران داریم برای مثلا بحث گلابگیری و بحث در واقع جشنواره انار و اینها که در واقع کار مشابهی داره انجام میشه. خب تو حوزه کشاورزی مثال زیاده و خیلی میشه ریسک، ولی میخوام بگم که حالا مثال پیست اسکی رو زدیم، مثال هتل رو زدیم، حتی خورده فروشی ها، ما یک سری در واقع فروشنده ها رو داریم که مثلا دم عید اصل فروششون اونجاست، یه سری محصولات اینجوریه، یا یه ایامی توی سال اینها فروش دارن و دیگه بعدش
دچار افت میشه. حالا بعضیا کامل تموم میشه، یعنی دیگه فروشی ندارن، بعضیا دارن در طول سال، ولی بازار پر رونقشون برای یه زمان خاصه.
آره، و این نیاز به مدیریت داره. یکی از کارهای دیگه ای که میشه کرد پیش فروشه.
خب
مدلای خب، پیش فروش
سوتر خرج کردی پولا رو بعد دو سال پول ندی.
نکته داره، نکتهش اینه. آره آره، اگه واقعا حواسمون نباشه اینجوریه. فرض کنیم که همون پیست اسکی رو در نظر بگیریم، برای بعضی از کسب و کارها این روش جواب نمیده، یا بالاخره اون هتل رو در نظر بگیریم. ما داریم نزدیک میشیم به فصل اسکی و پیست بعد آماده سازیش انجام بشه، یه سری هزینه ها داره، شما باید یکی دو ماه قبل شروع بکنید تعمیر کردن، آماده سازی، که سری هزینه های سنگین احتمالاً رو دوش شما میذاره و شما نیاز به نقدینگی دارید، آخر سالتون هم هست، آخر سال مالیتونه و دستتون خالیه. چیکار میکنین؟ میایم با هم دیگه یه برنامه پیش فروش میذاریم و بالاخره یه مقداری از ظرفیت این فصلمون رو که در پیشه میفروشیم، یه نقدینگی میاد دستمون مثلا توی فصل پاییز که هزینه های اولیه رو انجام میدیم، پیست آماده میکنیم برای فصل زمستان.
درست.
تا بتونیم یه درآمد خیلی خوبی داشته باشیم. حالا این مسئله برای خیلی از کسب و کارهای خدماتی هم میتونه باشه، مثل مثلا حتی کسایی که مدرس کنکورن توی فصل خاصی.
بله.
اونا میان معمولا از مدل‌ها استفاده میکنن که برنامه یک سالشون رو میفروشن و در واقع یه جور فروش اشتراک محسوب میشه. هر کسب و کاری باید توی حوزه خودش با توجه به اون شرایطی که داره، هزینه هایی که داره و نوع مشتریش، بیاد یکی از این راهکارا یا چند از این راهکارا رو انتخاب بکنه و پیاده سازی بکنه تا بتونه یک مدیریتی داشته باشه روی نقدینگیش. هر چند که هر کدوم از این مسائل، هر کدوم از این روش هایی که گفتیم در جای خودش جای بررسی داره، مثلا همین مسئله پیش فروش کردن، اگه بیایمش توی حوزه کشاورزی، پیش فروش محصول یه مزایایی داره برای کشاورز که خیالش راحته، فروشش تضمین شده است، قیمتش تقریبا مشخصه و استرس این رو نداره که قیمت توی فصل برداشت ممکنه به خاطر حالا برداشت زیاد، محصول زیاد پایین بیاد، یا از اون طرف یهو قیمت بخواد بالا بره، یه قیمت ثابتی رو داره میفروشه. از اون سمت هم احتمالاً مسائل و مشکلاتی رو براش وجود، یعنی سری محدودیت‌ها براش ایجاد می‌کنه. ولی در مجموع میتونه تو شرایطی که بالاخره عدم قطعیت وجود داره یا سختی‌های دیگه وجود داره، این مسئله رو به این طریق مدیریت کنه.
درست. خب ببین، یه چیزی که توی صحبت شما هم بود به نظر من خیلی هم به چشم میاد، این هست که برای یه اقتصادی که باز هم ثبات داره، یعنی ما الان اینجا که داشتیم صحبت می‌کردیم در طول برنامه امشب هی رفتیم به اون سمت، توی اقتصادی که ثبات داره این شیوه جواب میده، یعنی به قول شما مثلا روش پیش فروش میتونه یه ایده خوبی باشه، اما وقتی که اعداد داره دائم بالا میره، همون معلم هم ناچار هست که اعداد ارقامش به واسطه شرایط تحت فشاری که برای اون هم مثل همه اقشار هست تغییر بکنه. اون ارائه دهنده خدمات هم ناچار، اگر برای آینده میخواد کاری رو انجام بده، از الان قیمت قطعی اعلام نکنه. همین الان شما توی سایت های اینترنتی برید سر بزنید، خیلی از اجناسی که بگه قیمتش تقریبا مشخص هم مشخص هست، میبینیم که پایینش به جای درجه قیمت باشه نوشته تماس بگیرید. اینا معنا داره، یعنی این که اون داستان پیش فروشه هم دیگه تابعی است از شرایط اقتصادی کنونی. اینجا داستان چیه؟
اینجا که بالاخره شرایط در واقع خاصیه و نمیشه به این سادگی در موردش در واقع صحبت کرد. ما همین الان نمونهش رو توی پیش فروش خودرو داریم.
دقیقا، آفرین.
شما خودرو رو
قیمت قطعی اعلام نمیشه،
قیمت قطعی نیست، زمانی که میخوان به شما تحویل بدن قیمت روز باهاتون حساب میکنن. متاسفانه شما همین الان اگر که تو این روزها قصد خرید کالای دیجیتال رو داشته باشید، به راحتی نمیتونید از به صورت آنلاین کالاتون رو خرید بکنید، حتی از فروشگاه معتبر.
دقیقاً.
چون که شما خرید رو انجام میدید، پول رو واریز میکنید، ممکنه یک ساعت بعد به شما تماس بگیرن میگن ما نمیتونیم کالا رو بهتون بدیم.
حتی طلا.
خب چرا؟ حالا این اشکال سمت در واقع فروشنده هاست، خب که یه بی اخلاقی میکنن در واقع. خب که من کالا رو از شما خریدم اما یک ساعت بعد که میخوام به شما تحویل بدم میبینم قیمت تغییر کرده و امتناع میکنم از این کار. من این رو میپذیرم.
ببین اون تحت یک... فشار خودش هم من در نظر رو... بگیر اون نمیتونه دیگه الان مثلا همون جنس رو با قیمت قبلی بخره. درسته؟
این مسئله قبوله. من پول به شما پرداخت کردم، شما باید کالا رو به من تحویل. من اگه حضوری اومدم از شما خریدم کالا رو گرفته بودم.
آره بود. اون بخشش رو نمیگم.
آره. ولی وقتی دارم آنلاین از شما میخرم در لحظه پول شما رو زدم، خب و شما رو امروز یا فردا برای من بفرستید، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه پروسه های در واقع ارسال بسته بندی شما مثلا تحویل از انبارتون طولانیه.
خب نه این درست.
آره
این درست. خب
متاسفانه اتفاق داره میفته، امروز برای من همین اتفاق افتاد. من می‌خواستم کالای رو بخرم و فروشنده امتناع می‌کرد از تحویلش.
با اینکه پول پرداخت شده.
پول. من این رو می‌پذیرم در حالتی که من دارم از یک در واقع مارکت پلیس خرید می‌کنم، مثل یک از فروشگاه‌های بزرگ و اون داره از تامین‌کننده‌های مختلف می‌گیره. خب من از یک کسی دیگه خریدم، وقتی میره سراغ تامین‌کننده‌اش، تامین‌کننده حاضر نیست با اون قیمت بهش تحویل.
دقیقاً.
خب بله در چنین شرایطی قابل قبوله. خب بالاخره یه گپی هست بین این فاصله و تو این گپ کوتاه این تغییر قیمت اتفاق میفته و دردسر نهاییش برای مصرف کننده است. این شرایط شرایط خاصیه که خب تو این شرایط واقعا نمیشه یک الگو یا
آفرین
در واقع چیزی رو داد.
همون بحث الگوه شاید این وسط مهم باشه که ما مثلا درسی داشتیم تو ریاضی دنباله و سری، میگفتن اگر این روند طی بشه اینجوری میشه، دو تا اضافه بشه به یه چیزی میرسه، اگه دو به توان این اضافه، ولی وقتی شما این دو به توان دیگه وجود نداره، هر روز یه اتفاق میفته با قواعد مربوط به همون روز، شما دیگه نمیتونی تهش برسی به یه معادله، به یه فرمول که بگی طبق این عمل میشه و این خیلی کار سختیه. موردی هم که شما گفتی من براش استثنا پیدا کردم. خیلی متشکر، همراه شما همچنان هستیم. دوستان عزیز شنونده شب آفتابی باشید.
همیشه جای شکرش هست، همه چیمون از این که هست میتونست بدترم باشه، این عشقی که به هم داریم واسه هم وقت میذاریم میتونست کمترم باشه، یه چیزی میشه دیگه واسه ها تو بس کن، یه چیزی میشه دیگه حال تو عوض کن، یه چیزی میشه دیگه به این روی سکه چشام رو ببندیم، یه روزی میرسه که به این روزا میخندیم، یه چیزی میشه دیگه، یه چیزی میشه دیگه. بجنگ واسه یه لبخندی که این روزا کمه، دلتو میشکونن تو ریشت محکمه، ما با همین درد منه، به خدا دردای تو دردای منه، بغضتو میفهمم ولی دل روشنه، ما با همین. یه چیزی میشه دیگه واسه ها تو بس کن، یه چیزی میشه دیگه حال تو عوض کن، یه چیزی میشه دیگه به این روی سکه چشامو رو ببندیم، یه روزی میرسه که به این روزا میخندیم، یه چیزی میشه دیگه، یه چیزی میشه دیگه واسه ها تو بس کن، یه چیزی میشه دیگه حال تو عوض کن، یه چیزی میشه دیگه به این روی سکه چشامون رو ببندیم، یه روزی میرسه که به این روزا میخندیم، یه چیزی میشه دیگه، یه چیزی میشه دیگه.
شب آفتابی.